بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين چند قطعه بسیار مهم و شنیدنی از مواظبت اهل ایمان نسبت به حلال و حرام براتون عرض میکنم. این چند قطعه هم برای ما درس و هم اونهایی که این مواظبت شدید و بر حلال و حرام کردن حجت خدا بر ما هستم. حجت خدا یعنی چی؟ یعنی این که روز قیامت از هر صنفی، از هر دسته‌ای، از هر گروهی مردی خانومی رو به فرموده امام صادق خداوند در محشر حاضر میکنه و با حضور آنان و کاری که در دنیا کردن در هر عذری رو به روی انسان می‌بندن، بهانه‌ش و عذرش رو قبول نمی‌کنن. از باب نمونه از قول امام صادق براتون عرض کنم که روز قیامت خداوند می‌فرماید یوسف رو حاضرش کنید. خب می‌دونید یوسف ضرب المثل زیباییه، درست هم هست. شما در متن قرآن می‌بینید که زلیخا بانوی کاخ زنان مصر رو دعوت کرد که بهشون بگه اینقدر پشتر من دریوری نگین، تهمت نزنین، آبروریزی نکنین. اگر من عاشق خدمتکار خودم شدم سرزنشی بر من نیست. البته عشق او مشروع نبود، شوهر داشت. معنی نداره زن شوهردار رابطه محبتی با نامحرم پیدا بکنه. این رابطه در قیامت گناه بسیار سنگینیه برای هر دوش، هم برای مرد هم برای زن. بعد نامشروع بود این محبتش، ولی من طبیعی کار او رو براتون دارم میگم، که من شما رو دعوت کردم او رو ببینید، منو سرزنش نکن. اگه من عاشق او شدم به من حق بدین. البته حرفان بی ربطه، خدا قبول نداره. کاخ یه سالونی داشت که به انواع فرش‌های گرون قیمت فرش بود، پرده‌های زربفت رو پنجره‌هاش بود. تو معماری و زیباسازی هم کم نظیر بود، چون مصری ها 3000 سال قبل از ایران ملت متمدنی شدن، هم خیلی هنر رو بردن بالا، هم ساختمای عظیمی، ساختمانهای عظیمی ساختن و هم در شهرسازی آدم های خیلی قویی بودن. این کاخ یه درش سالونش شمال کاخ بود، یه درش هم جنوبش، و یوسف رو وادار کرد تو از در بالا بیا وای نسا، چون وای نمی ساد، فقط از در پایین برو بیرون، کاری دیگه هم ندارم. تمام مهمونام زنان وزرا و وکلا و استاندارا و همینا بودن. یه تو دربارای شاهان جان من و شما رو که دعوت نمی کنم، معلومه کیا رو دعوت میکنم. یوسف که تا روز مرگش از یک بار چشمش به نامحرم نیفتاد، از در بالا وارد شد، با عجله از در پایین خارج شد. قبل از ورودش بانوی کاخ یکی یک کارد تیز و یه پرتقال، چون مصر مرکز مرکباته، داد به همه این خانوم. هنو اینا پوست نکنده بودن، در و با کردن، یوسف وارد شد و چند لحظه بعد خارج شد. خانوما کلشون، این متن قرآنه، اصلا با دیدن جمال یوسف فکرشون به هم ریخت و یه حالت مدهوشی پیدا کردن. به جای پرتقال پاره کردن شروع کردن دستاشونو برید، دردشو حالیشون نمیشد، مدهوش شده. و همه با همدیگه گفتن حاشا لله ما هازا الا ملکون کریم شگفتا. این اصل انسان این معلوم مال چه عالمیه؟ این زیبایی مال کره زمین نیست. درست این آدم با همون چهره امام صادق می‌فرماید وارد قیامت می‌کننش. خدا می‌فرماید هر چی جوونه به زهکار، گناهکار، زناکار، شهوتران، چشمدوز دنبال ناموس مردم، همه اینا رو هم یه جا جمع کن. جمع کردن اونجا معطلی نداره که، اراده پروردگار همه رو یه جا جمع میکن. ازا اراد شیئن ان یقول له کن، چیزی رو بخوام میگم باش، فیکون میباشه. بعد پروردگار به کل این جوانای گناهکار، شهوتران، چشم چران، زناکار خودش میگه برای چی در دنیا این همه کار نامشروع انجام داد، این همه روابط نامشروع برقرار کردی، برای چی؟ امام صادق میفرماد کل جوانا به خدا میگن ما رو از نظر قیافه و مو خوشگل آفریدی، ما هم تو بند افتادیم، اومدن دنبالمون، تلفن دادن، عکس دادن، آدرس دادن، تو بند افتادیم. علتش هم خوشگلی قیافه و موی ما. پروردگار می‌فرماید یوسفو به کل اینا مشرف کن، که این چند میلیارد جوان بی تربیت، بی ادب، شهوت ران، گناهکار خوب ببیننش. بعد خدا میفرماید شما خوشگل ترین یا این؟ اون دیگه مسئله زیباییه. حسن یوسف را به عالم کس ندید، خوب ندید. این خوشگل تره یا شما؟ این انسانی که از همه شما خوشگل تره تو خلوت کاخ 7 سال از طرف یه زن عشوه‌گر، یه زن طناز، یه زن غارتگر دل 7 سال دعوت به زنا شد. درست؟ من خدایی که عالم الغیب و شهادتم، هم ظاهر جهان پیشمه هم باطن جهان، این جوان تو اون 7 سال یک بار فکر گناه نکرد. یه بار. حالا من یه وقت فکر گناه میکنم، میگم خدایا منو حفظم کن، من توانمند نیستم، خدایا منو نگر نداری میلغزم، اگه منو حفظ نکنی دوزخی میشم. خیلی هم فکر گناه برای ماها میاد، برای پیرمون، جوونمون، به تناسب سنمون. آره برای ما هیئتی‌ها و مسجدی ها فکر مشروب خوردن نمیاد، ما که نمیخوریم، یا تو این سن برای ما فکر زنا نمیاد، چون دیگه نمیتونیم، خاموش شهوت. هم فکرهایی دیگه ممکنه بیاد و این فکرم به من مسلط بشه، چه راهی رو برم که این زمین رو به نام خودم کنم. منی که دو قدمی مرد شور خونم، زمین دیگه میخوام چی کار که مال مردم رو به نام خودم کنم؟ میخوام چی کار؟ من زمین رو به نام خودم کنم بیمیرم با سنگینی اون زمین، برم جهنم که پسر و دخترم تو این زمین کار بکنن و بسازن و میلیاردها تومن بفروشن و کلشو برن خرج شکم و شهوت کنن. امیرالمومنین میفرماد اون وقت تو دو تا جهنم برات هست، یکی بر خودت که مال حرام به دست آوردی، یکی برای کمک دادن به گناه که اینو گذاشتی برای بچه‌هات، و اندازه بچه‌هات هم باید بری جهنم، خود اونام جدا میرن جهنم. روایتی که فکر گناه نکرد؟ نه، من همچین روایتی ندید. من کل احوال یوسف رو خوندم، کلش. من سعی کردم تو این 40 جلد تفسیر قرآنی که نوشتم به سوره یوسف که برسم، اون جلد رو در 800 صفحه فقط اختصاص به یوسف بدم، نه چیزی قبلش بنویسم نه بعدش. و جلد 18 رسید به یوسف، کل زندگی یوسف و از تولد تا از دنیا رفتن همه رو از مهمترین کتاب ها جمع کردم نوشتم، واسه یه کتاب مستقلی شده. تو نوشتن تفسیر سوره من جایی بر نخوردم که یوسف در اون 7 سال یه بار فکر گناه نکرد. این مطلب مال قرآن، مال قرآن. همون آیات اول سوره رو ببینید، آیات اول که قرآن مجید میفرماد، حالا من متنشو براتون بخونم، برای جوونا مخصوصا خیلی چیز فوق العاده ایه، خیلی واقعا فوق العاده است. این متن گفته پروردگار مهربان عالمه که یوسف با اون خانوم به شدت درگیر شدن، به شدت. حالا تو این درگیری چی پیش اومد؟ آیه 24 این گفتار پروردگاره، یه خانوم جوان شوهردار کاملا خودش رو به شدت آرایش کرده، زیباترین لباس رو پوشیده و در طنازی و عشوه‌گری هم آخرین هنرش رو داره به خرج میده. حالا دوتایی تنها در حالی که بانوی کاخ درارم بسته که کسی وارد نشه، قلقت الابواب، تمام درا رو قفل کرد. قلقت و لقد همت به و هم بها، زن قصد کرد با هیجان شدید که با یوسف گلاویز بشه و او رو وادار به گناه کنه، به گناه کبیره. و همت بهی، یوسف هم چهره دفاع شدید به خودش گرفت، او چهره حمله گرفت که او رو وادار به زنا بکن. این جوانی که تو زیبایی تو دنیا تک بوده و هنوزم تک مونده، به قول لاتا گارد گرفت که ردش کنه. لولا ان را برهان ربی، وایساد که او رو رد کنه، برای اینکه اون چه در فکر یوسف در جریان بود من بودم، قیامت بود، انبیاء قبل بود، گناه کبیره و آتش دوزخ بود. همه اینا به یوسف کمک داد و این زن رو رد کرد. بعد پروردگار می‌فرماید به همین نحوه، به همین نحوی که تو فکرش نور خالی بود، نور توحید، نور نبوت، نور عبادت، نور قیامت، نور دادگاه‌ها، نور پرسش خدا، به همین شکل من درگیری که منجر به زخمی شدن بانوی کاخ می شد و از او برطرف کردم. چون درگیر می شد اونم رها نمی کرد. یوسف برای اینکه از آغوش او بیاد کنار، تو همون وایستادن تو درگیری مجبور بود مشت بزنه یا تو دهن زلیخا یا تو کلش یا به بدنش و زخمی بشه و با زخمی شدن او بیان جرم رو بر او ثابت کنن، بگن تو مجرمی چون طرف زخمی شده، معلوم شد تو زدیش. من با اون برهان رب این بدی رو، درگیری منجر به دعوا و زخمی شدن رو از یوسف رد کردم. والفحشا، زنا رو هم از او رد کردم. حالا این انسان یک ثانیه کمتر 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 فکر گناه نکرد. چرا؟ با اینکه 16-17 سالش بود، آیه میگه انه من عبادنا المخلصین، نه مخلصین، مخلص لامش کسره داره، مخلصین لامش فتحه داره. مخلصین یعنی چی؟ اینم از قرآن براتون معنی کنم. مخلصین یعنی گروهی که تا لحظه مرگشون از دسترس شیطان خارجن و شیطان ها هر چی قدرت داشته باشن زورشون به اینا برا آلوده کردنشون نمیرسه. مخلصین، مخلصین تو 16-17 سالگی خب حالا خدا داره به میلیاردها جوان زناکار گناهکار رابطه نامشروع دار میگه چرا این همه گناه کردی؟ جواب میدن ما رو خوشگل آفریدی، به خاطر خوشگلیمون تو بند افته. خدا میگه شما خوشگل ترین یا یوسف؟ معلوم یوسف. شما وقتی تو بند افتادین چقدر طول کشید تو بند بیفتید؟ 10 دقیقه، یه رو. یعنی با یه زن غریبه حرف زدی، با یه دختر غریبه، خیابون که باز بود، پیاده رو هم که باز بود، ماشین هم که زیاد رفت و آمد میکرد، خودت هم که از این موتورای جهشی داشتی میپریدی رو موتور، از دست نامحرم در میرفتی. 2 دقیقه 3 دقیقه چقدر طول کشید در بند نامشروع افتادی؟ چقدر طول کشید در بند زنا افتادی؟ این آدم 7 سال تو کاخ، تو درای بسته مقاومت کرد که دامنش آلوده نشه. پس عذر شما جوونا پذیرفته نیست. توبه هم که نکردیم، سرتون رو بندازین پایین، دست جمعی برین جهنم. اینو میگن حجت خدا. یعنی یوسف حجت خداست، در هر عذری رو قیامت به روی هر جوانی میبنده. روایت حضرت صادق تموم نشد، بعد خدا میفرماد دخترها رو بیار، دخترایی که دامنشون رو آلوده کردن، دخترانی که شاخه پرگوهر عفتشون رو عرضه کردن، دخترانی که بدنهای خود رو در نمایش هزاران چشم نامحرم گذاشتن، دخترانی که پارتی شبانه داشتن و با پسرها تو پارکا و تو دانشگاه و تو خیابونا قرار میذاشتن، کل اونا رم بیر، اونا رم حاضر میکنه. خداوند به اونا میگه شما چرا دامنتون آلوده شد؟ شما چرا عفتتون به باد رفت؟ میگن خدایا خب ما رو خوشگل ساخت، اندام زیبا به ما دادی، موی خیلی قشنگ به ما دادی، جوونی اگه به ما رسید و به ما گفت قربونت برم، ما غرق در لذت شدیم، نتونستیم خودمونو نگه داریم، با همدیگه تلفن دادیم و نامه پراکنی کردیم و 100 دفعه خلوت کردیم، تقصیر خوشگلی ما دخترها و بدن ما و این طبع عشوه‌گری ما بود، ما رو ببخش. خدا می فرماید مریم مادر مسیح رو بیار. مریم یه دختر آراسته با کرامت، خلقتش معتدل و همه چی تموم. یه تعریفی که قرآن از مریم میکنه اینه: احسنت فرجها، در کمال پاک دامنی بود. کجا؟ در یه منطقه‌ای که فساد مثل بارون میبارید، منطقه ربا، منطقه زنا، منطقه تهمت، منطقه شهوترانی، شما تاریخ و خیلی حوصله نکردین بخون. من خیلی تاریخ شرق و غرب و خوندم. جایی که مریم به دنیا اومد بسیار منطقه فاسدی بود، تمام امورم دست یهودی ها و هاخاما بود. همین هاخاما حلال خدا رو بر مردم حرام کردن، حرام و حلال کردن، جنایت کردن، مشروب و حلال کردن، رابطه با نامحرم و حلال، پول می گرفتن. پول می گرفتن برای تغییر دین. تو قرآن میگه یحرفون الکلم عن مواضعه، حق رو منحرف کرد. مریم اینجا به دنیا اینجا بزرگ، اما در پاک دامنی نمونه نداشت، هموزن نداشت. خدا به کل دخترای این امت، کاری با امتهای گذشته من ندارم، بحث امام صادق مالی این امت، پروردگار می‌فرماید مریم رو مشرف کنید که همه دخترها ببیننش. بعد خدا میگه این آراسته تری و شما، خلقت این معتدل تری یا شما، جلوه وجودی او بیشتره یا شما. چطور این دختر که شوهرم نکرد، چهارمین پیغمبر اولی العزم و پروردگار با دم جبرئیل به او دمید، شوهرم نکرد. این شوهرم نکرد معنی فارسیش اینه، این دختر تو سن 14-15-16 سالگی در اوج غریزه جنسی و شهوت بود، چطور خودشو در پاک دامنی نمونه کرد؟ نتونستین خودتون رو نگردید، چطور این خودشو نگرده؟ مریم که از طایفه جن نبود، مریم که از طایفه فرشتگان نبود، مریم انسان بود، غریزه داشت، شهوت داشت، شوهر میخواست. چطور خودشو انقدر پاک نگرد؟ فرشتگان مریم رو هدایت کنید به بهشت، این دختران رو هم هدایت کنید به دوزخ. شو اینا اهل توبه هم نبود، خیلی هاشون هم نیستن. شما رو سر تو پایین بنداز به یه بی‌حجاب، خیلی با محبت بدون این که نگاش کنید بگو خانوم این بی‌حجابی مال لندن و تلاوی و مال امریکا و واشنگتونه، حجاب مال مادران 124 هزار پیغمبر و 12 امامه. مادر مادر بود که آقای بروجردی زایی، مادر مادر بود که علامه هلی زایی، مادر مادر بود که آصف الحسن اصفهانی رو زایید، مادر مادر بود که این مؤمنین عاشق دین و خدا و ابی عبدالله رو زایید، مادر مادر بود. اینا رو بگو بهش، چون برای من گفتن تو موبایلاشونم، من ندارم موبایل، برای من تعریف میکنن که اینا چی جواب میدن. برو بابا خدا حوالت رو جای دیگه بکنه، خدا، حجاب، پیغمبر، امام حسین، حرفا کد بیریز دور، توبه نمیخواد بکنه. والا خانومی که در مرحله توبه کردن ولو 10 سال دیگه، اصلا یه حرف از درونش بر نمیخیز. برگردم اول منبر، مواظبت اهل ایمان به حلال و حرام برای ما درس، وجود خودشونم برای ما حجت. حجت یعنی چی؟ همونی که در داستان یوسف و مریم شنیدید، یعنی یه انسانی که قیامت در هر عذری رو به روی ما ببند و ما نتونیم برای گناهان اون کاری بکن. یه داستان عجیب. هارون یه سفر اومد حج با نخست وزیرش جعفر برمکی، مقتدرترین سلطان بنی عباس هارون بود. بعدم مأمون، قبلی ها به اون اقتدار نبودن، بعدی هم نبودن. اومده مکه، آدم مسخره، تو برای چی رفتی مکه؟ تو چقدر بچه های زهرا رو کشتی و تو چا انداختی؟ تو موسی بن جعفر رو حداقل 3 سال در بدترین زندان انداخت. تو حق یه مملکت رو بردی، پامال کردی. تو آخوندهای خودتون نوشتن، آقای هارون، آخوندهای دین خودت، شیعه ننوشت، آخوندهای خودتون نوشتن که هر شب در بغداد خرج عیش و نوش هارون و زبیده زنش تا اذان صبح 50,000 دینار طلا بوده. اینو که آخوندهای خودتون نوشت. تو برای چی مکه اون؟ آقایی که شغلت رباست، تو برای چی مکه میری؟ آدمی که کارمند بالا یا متوسطی ولی محل به مردم نمیذاری، محبت نمی کنی، نمی کنی محبت. پیر زن اومده توی ادارت، پیر مرد اومده اعصاب دست اومده، بهش میگی که برو ساعت 1 بیا چون دستگاهامون قطعه. راست میگی؟ دستگاهات که قطع نی. تو چرا رفتی مکه ظالم؟ آقای بزرگواری که پیر مرد و پیر زن اصلا احتیاج به عمل نداشتن، با 2 آمپول، با 4 قرص، با 2 کپسول خوب می شده بیماریشون. برای چی 100 میلیون گرفتی شکم و پاره کردی و احتیاج به عملم نبوده؟ تو برای چی رفتی مکه؟ آشیخ، تو که مسئولیت دینی تو عمل نکردی، تو که ملاحظه کار بودی حرف خدا رو به مردم نرسوندی، فکر کردی پامنبری بدش میاد یا بانی بدش میاد، پیامهای خدا رو نرسوندی، تو رو چی میری مکه؟ باید به اینجور افراد گفت برین مکه، اما کنار سنگ جمره وایسین روبرو مردم، مردم به شما سنگ بزنن. که حجشون قبول بشه، نه به دیوار، به شیطان. یه نزاعی پیش اومد در مکه، هارون گفت قاضیان رو بیارید در این پرونده داوری کنن. قاضیان قاضیای خودشون بود، آخوندهای خودشون بود. یکی اومد گفت این پرونده رو با این حکم میشه خاتمه، یکی دیگه اومد گفت با این حکم میشه خاتمه. هارون آدم باسوادی بود، یحیای برمکی وزیرش باسوادتر بود، از این حکما ایراد گرفتم. گاه کسی رو میشناسیم بیاریم. یکی از شیعیان ناب، خالص، پاک، الهی، ملکوتی امام صادق مکه بود، یه نفر به هارون او رو معرفی کرد، جابر جعفی. خدا میدونه این مرد چیه، خدا میدونه. من 55 سال منبر میرم بهتون بگم من انگوش کوچیکه جابر به خدا قسم حساب نمیشه. چیزی بود این انسان، اینو آوردنش تو جلسه، حکم داد، اومد بیرون. هارون به جعفر برمکی گفت حکم، گفت این ریشه دارترین حکم بود، این خیلی حکم قویه. هارون گفت منم همین جور درک میکنم، اینو دعوتش کنید بیاد بغداد رئیس قوه قضاییه مملکت من بشه، که مملکتش 20 برابر ایران الان بود. رئیس قوه قضایی، بله به زبان قدیم قاضل قضات. بله قاضل قضات رو خیلی جوانا نمیدونن چی، همین خوبه، رئیس قوه قضایی. به جعفر گفت تا مکه است حکمشو بینویس من امضا کنم. قبول نکرد. تو من الان تو حجم نمیتونم مسند قبول بکنم. گفتن بیا بغداد. اومد بغداد. اومدن دنبالش، اووردنش دربار. به هارون گفت من این مسند ریاست قوه قضاییه رو نمیخوام. گفت باید بخوای، تو نمیتونی بگی نمیخوام. حکمو نوشت بهش دادم، حکمو تا کرد گذاشت تو جیبش. گو کی میای قوه قضاییه؟ دو سه رو دیگه. باش. از کاخ که در اومد، اومد لب دجله، کوفه، شط، آبی که تو بغداد در جریان، اومد نشست لب آب. حکم هارون رو در آورد، ریز ریز کرد ریخت تو آب. دو سه تا ماهی که می اومدن اینا رو بخورن، به ماهی ها می گفت مرکب این کاغذ حرامه، خود کاغذ حرامه، دلتون می خواد بخورین این مال حرام، اگر بنا باشه در قیامت حیوانات محشور بشن که قرآن میگه ازل وحوش و حشرت، جواب این لقمه ی حرام پای خود. ماهیا من گردن نمیگیرم، تمام کاغذ رو ریز ریز داد به خورد ماهی ها. خودشم بلند شد اومد یه دونه از این چوبای کج و کوله گرفت، سوار این چوب شد. سوار که یعنی چوب تش رو زمین بود. بچه که بودیم یادتونه که سوار می شدیم می گودیم این اسب، این خره، این نمیدونم شطور. سوار این چوب شد، لباساشم برعکس پوشید. بچه ها وقتی دیدنش گفتن هو دیوونه. اونم بر میگشه این دیوونه ها میخندید و دیوانه میومد رو زمین میخوابید، میومد تو را میخوابید. یه انسان دانشمند عالم از اولیاء خدا. هارون گفت چی شد؟ گفتن قربان دیوونه شده، لباساشو برعکس میپوشه، سوار چوب میشه، با بچه ها بازی. گو دیوونه نشده. امامش موسی بن جعفر گفته خود تو به دیوونگی بزن، دیوونه نشده. ماهی ها دارین این کاغذ ها رو میخورین، اینا حرامه با. چند قطعه مهم دیگه هم آماده کرده بودم امرو بگم همشو نشود. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. وقتی ابی عبدالله بهش فرمود برادر یه مشک آب به اندازه بچه ها، بزرگام آب داشتن، این سه روزه یه هشتم و نهم و دهم آب سهم خودشون رو دادن به بچه کوچیکا، ما تشنه بود، یه مشک آب. گفت چشم. اومد تو خیمه‌ای که محل مشقا بود، مشقا همه خالی. دیدین دختر بچه ها دامن پیراهنشون رو بالا زدن، شکمشون رو این خاکای نمناک میمالن، بلکه یه مقدار تشنگیشون کم میشه. اومد لشکر رو هم شکافت، وارد شریعم شد، دستشو کرد زیر آب به چه نیتی؟ رفع تشنگی؟ نه به خدا. قمر بنی هاشم خیلی بالاتر از این بود که برای رفع تشنگی آب بخوره. قمر بنی هاشم برای من ثابت شده دارای مقام عصمت بود. دستشو برد زیر آب، گفت یه مقدار بخورم قدرت بیشتری بگیرم، دفاع بیشتری بکن. آب لله نه للبت. آبو تا دم دهنشو برد، گفت عباس برو با همین تشنگی به جنگ، داداش تشنه است، آب نخور. از شریعه اومد بیرون، نوشتن 4000 نفر تو نخلستان محاصرش کردن. خب یه نفر با یه بدن که نمیتونه با 4000 نفر بجنگه، اما جنگید. دست راستش از بدن جدا شد، خیلی سرعت به خرج داد، این مشگو کشون روی شانه چپ، ولی یه نیم ساعت بعد دست چپ رو هم که جدا کردن بازم با سرعت بند مشگو به دندان گرفت. امیدوار بود ببره آبو، یا رب مکن امید کسی را تو نامید. اما یه مرتبه یه تیر به مشک اومد، آب ریخت، دیگه امیدش ناامید شد، میخواست بره خیمه، نرم. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داده از فرط مستی هر دو دستم. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدم که از دست کم نیست. هم بزن تیری به چشمم نازنینم، که غیر از یار چیزی را نبینم. هم به این افتاد و دو نفر فقط با شمشیر و نیزه حمله کردم، اما به قمر بنی هاشم با عمود آهن حمله شد. عمود آهن وزنش چند برابر شمشیر بود. وقتی عمود و زدم انقدر این عمود سنگین، ضربش سخت، که سر مبارکش با سینه یکیش. وقتی ابی عبدالله اومد بالا سرش، همه این جملات کنایه است، معنی ظاهرش نیست و نباید به ظاهر معنی بشه. صدا زد برادر الان انکسر از زهری، یعنی همه نیروی من شکر و غلطی لطی، دیگه چاره من کم شد. آخرین جملش والکمد و قاتلی، عباس اگه تا امرو بعد از ظهر این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گفت. الهی ما رو از اهل بیت جدا نکن، شوق عبادت و خدمت به بندگان تو در ما قوی کن، نفرت از هر گناهی رو در ما زیاد کن، تمام شهدا و گذشتگان رو خدایا امشب شب آخر محرمه سر سفره ابی عبدالله قرار بده، امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده.